بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد و سادس و عطف العقده على النیف نحو احد و عشرون. ما این یک دو هفته رو صبح 8:10 اون حجره ای که هستیم محضر عزیزان هستیم، بعد از ظهر هم اگر جلساتی نباشه باز هستیم خدمت عزیزان. من تو اتاقم نباشم یا تو حیاتم یا تو دفتر کاری هست، دوستان میتونن بیان، ما میایم خدمتشون. محضر عزیزان عرض کنم که اگر سوالات اگر منتقل بشه به اون فضا میتونیم راحت تر کلاس رو استفاده کنیم. فقط بفرمان عزیزان، چند دقیقه ما دیر اومدیم متاسفانه. حکم ششم یا به تعبیری اختصاص ششم برای واو این است که جناب ابن هشام می‌فرمایند واو عطف می‌کند عقد را بر نیف، به تعبیری عطف اعداد دهگان بر اعداد یکان، اعداد عقود بر یکان آن اعداد عقود. این تعبیر دقیق تره، مثل احدون و عشرون، ثلاثتون و عشرون. نیف در لغت عرب از ناف ینوف و نوفن، ناف الشیء به معنای ارتفاع الشیء است، به معنای مرتفع شدن، زیاد شدن، که بر عدد زاید و مرتفع بر اعداد عقود اطلاق میشه. بر اون مثلا به 21 که میگیم، بر اون یکش، یکی که زائد بر 20 است، عرب میگه نیف، که میبینید با معنای لغوی هم مناسبت دارد. البته نیف اصطلاح عامی هم داره که بر اندی از اعداد، تو فارسی میگیم اندی دیگه، درسته؟ بر اعداد، از اعداد اطلاق میشه. مثلا میگید عشرتون و نیف، یعنی 10 تا و اندی. این نیف تو این ساختار هم استعمال داره، ارتباطی به ما نداره، فقط می‌خواستم با این لغت دوستان آشنا بشن. این از نکته اول. نکته دوم، دقت دارن دوستان، این نکته البته اینجا روشن‌تره، تو احکام دیگه هم ممکنه بیاد، احکام قبلی، احکام بعدی، نکته قابل توجهه. این حکم ششمی که ما عرض کردیم در صورتی است که از مجموع متعاطفین عدد واحدی اراده بشود، که در اصطلاح مباحث بهشون میگیم اعداد معطوف، درسته؟ اما اگر دو عدد مستقل بخوایم اراده کنیم، خب استعمال عاطف در چنین جایگاهی اختصاص به واو نداره، بلکه می شود گفت حتی همه عاطف های دیگر قابلیت استعمال دارن. می تونید بگید ثلاثتون و عشرون، می تونید بگید ثلاثتون ف عشرون، می تونید بگید ثلاثتون ثم عشرون، می تونید بگید ثلاثتون بل عشرون، لکن عشرون، او عشرون، لا اشرون. مثلا میگه جا انی ثلاثتون فا اشرون، یعنی چه؟ بله اول 3 تا اومد بعد 20 تا، این دو تا عدد مستقله، ترتیب در اعداده. جا یعنی 3 رجال و 20 رجلا، 20 رجلا ثم 20 رجلا او 20 رجلا یا حتی بل 20، معانی که در مورد بل گفتید اینجا هم جاری میشه. لا 20 سه تا اومد 20 تا نیومد، لاکن 20 علا ایهالن. دقت بفرمان عزیزان که اینی که ما داریم میگیم واو اختصاص دارد، یعنی در جایی که ما بخوایم عدد واحد اراده بکنیم، نه اینکه عدد مستقلی را بر عدد مستقل دیگر بخوایم عطف بکنیم. این روشنه، با دقت هم برای دوستان طبیعتاً به دست می آمد. این نکته ممکنه در خیلی از احکام دیگر هم جاری بشود. از جمله مثلا احکامی که امروز هم بعضاً اشاره می کنیم. این از مورد ششم. مورد هفتم، عطف صفات مفرق جدا شده مختلف، صفات مختلفی رو میخواییم به هم عطف بکنیم که موصوف این صفات بله اجتماع دارن، به لفظ واحد آمدن، مثلا مثنا آمده، جمع آمده، متکلم موصوفی دارد به لفظ مثنا، به لفظ جمع، به لفظ جمع، بعد میخواد برای هر موصوفی صفتی بیان کنه، صفتی غیر از صفتی که برای موصوف دیگر میخواد بیان بکنه. خب در اینجا صفات باید مفرق بشن دیگه، درسته؟ جدا بشن. اینو در سویتی هم داشتید شبیه به این مباحث رو. مثلا میگه داره ای تو رجلین، من دوتا مرد رو دیدم، بعد میخواد برای یک رجل صفتی بیان کنید، حالی بیان بکنید. این صفت هم اختصاص مثلا به صفت حقیقتا نداره، تو حال هم ممکنه همین پیش بیاد، ذوالحال شما معرفه باشد، بخواید برای دو تا حال بیارید. عرض کنم محضر شما که برای یک رجل، حالا اینجا نکره است، میخواید صفتی بیان کنید غیر از صفتی که برای رجل دیگه میخواید بیان کنید. میگید رأیت رجلین شاعرن و کاتبن، مرور کردم به دو مردی که یکیشون اینجوری صفت داشت، شاعر بود، یکیشون کاتب بود. یا مررت به رجلین شاعرن و کاتبن، شاعرن و کاتبن. اینجا عطف باید به وسیله واو صورت بپذیره و در غیر واو امکان ندارد. حکم هشتم، عطف اموری که حق اینه که به صورت مثنا یا جمع استعمال بشن. اگر در یک امری حق این بود که به صورت مثنا و جمع بیان، اما ما خواستیم جدا بیاریم، اون جدا آورده شده باید به وسیله چی به هم عطف بشن؟ وسیله واو. اینم دقت کنید، ایشون که میگه حق اینه، مراد از حق اصله، استعمال کثیر و غالب است که قیاس مطابق با او میشه، لذا مخالف با او هم خلاف قیاسه، شاذ است. البته مخل به فصاحت ممکنه نباشه، فصاحت کم میکنه، اما میدونید هر شاذی مخل به فصاحت، یعنی از بین برنده فصاحت نیست، بلکه مخالف قالبه، مخالف کثیره، مخالف قیاسه. که اینجا حواشی عمدتاً مثل دستوقی، مثل حواشی امیر و اینها وارد شدن، این بحثایی رو مطرح کردن، قابل استفاده هست دوستان مراجعه بکنن. مثلا میدانید اگر ما بخواهیم بگوییم زیدی و زیدی آمد، خب اینجا اصل چیه؟ حق چیه؟ اینکه مثنا بیان، حتی مثنا نیاوردن ممکنه خلاف قیاس هم باشه، اما اگر آوردیم، اگر یه جای استعمال کردیم، باید چگونه استعمال بکنیم؟ با واو بگیم جا از زیدون و زیدون، جا از زیدون و زیدون. نمیتونیم بگیم جا از زیدون فزیدون، جا از زیدون سم و زیدون، جا از زیدون او زیدون. غلطه، غلطه. بعد مثالی هم ایشون میزنن که این مثال خب شعری توضیح نیاز داره، این توضیحات رو محضر شما عرض بکنم که عرض خواهیم کرد که تأملی هم باز دارن بعضی هم، تأمل رو هم اگر فراموشم باشه من عرض میکنم و انشاءالله پاسخ میدیم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. و سادس و عطف العقد علن نیب، عطف عقد بر نیب که توضیح دادن مانند احدان و اشرون معطل نمیشین. و سابع و هفتمین اختصاص و حکم مختص به واو، عطف صفات المفرقه، عطف صفاتی که صفات جدا شده اند مجتمع منعوته ها. میخواییم میگیم جا رجلین، رأیت رجلین، نمیخواییم بگیم این دوتا دوتا صفت دارن، بگیم راکبین و شاعرین مثلا، تقدر میکنید؟ نه، میخواییم یک صفت برای یکی و یک صفت برای دیگری. اینجا حتما باید با چی عطف بکنیم؟ باید با واو عطف بکنیم. مجتمع منعوته ها، منعوتش اجتماع داره، یعنی به لفظ مثناس و به لفظ جمع. نگفتیم جا رجلون مثلا ثمرعتون، خب بعدش بخوایم صفت بیاریم، جدای از هم نیست، نه اجتماع دارن. کقول ابن میاده، بکیت و ما بکا رجلن حزین، بکیت و ما بکا رجلن حزینی علا ربعین مطلوب و بالی. ترجمه رو دقت بفرمان عزیزان. جناب رماح ابن یزید اینجوری سروده است، بکیت و ما، این واو و حالیه است، بکا همون گریه دیگه که دو تا لغت داره، به قصر و مد که اینجا به قصر استعمال شده، مصدر بکا یبکیم، حالا چون به قصر است اسم مای شبیه بلیسه بگیرید، اگر ما شبیه بلیسه باشد یا مای نافیه مطلقه باشه، بکا مثلا مبتدا باشد. حزین صفت رجل، علی ربعین خبر مای شبیه بلیسه یا خبر مبتدا، ربعین به معنای ربع، به چه معناست؟ به انته ربیع و غیث مریع، بانکه چی؟ تکون و یه چیزی داشت حسمال و اینها، حالا من ذهنم این بار ضعیف شده. خب تو بحث ان مخففه، رب این رب به معنای منزل دیگه، دوتا خانه، مطلوب و بال. ببینید مطلوب به اون چیزی میگن که به کلی از بین رفته، که از جمله مصادیقش میتونه خانه هم باشه که اینجا محل بحثه. بال به اون چیزی میگن که عین و اصلش از بین رفته، مثلا طوری از بین رفته که دیگه صدق خانه بهش نمی کنه، اما آثاری ازش باقی مانده. مطلوب دیگه نه، حتی آثارش هم باقی نمانده. لذا دو تا صفت جداگانه است، قابل اجتماع نیستن. اینا صفت اینه، بفرمایید، دو تا صفتی هستن که صدق میکنه برایشون زدین. دقت میکنید؟ گریه کردم در حالی که نمی باشد گریه کردن مردی غمگین، گریه کردن مرد مردی غمگین، یعنی گریه من اینجوری نیست، مردی غمگین که از خودشه دیگه، در حالی که نمی باشد گریه کردن مردی که اینچین صفت داره غمگینه، بر دو منزلی که مطلوب و بالی هستند، یعنی یکیشون مطلوب یکیشون بالی است. من بر این دو منزل به خاطر اینکه از بین رفتن که گریه نمیکنن. به خاطر چی گریه میکنن؟ به خاطر اهل منزل، اونهایی که مثلا اینجا بودن، باشن قرابت داشتیم، که مثلا نیستن. حالا شاهد در مطلوب و بال از هر کدام صفتی برای رب و منزل است که با واو عطف شده، چون فرض بر این که هر کدام از اینها یک صفت دارن. نمیتونیم بگیم مطلوبین و بالین، اینجا اصلا این معنا وجود نداره، امکان نداره. دقت میکنید؟ لذا دوستان نگن خب مراد اینه که در مثل جا رجلون لاحکون و جا رجلان زاهکون و مثلا راکبون، هر کدام صفت هر دو باشه، با اینکه مفرد آمده، مثلا همچنین ساختاری که غلطه ولی استعمال شاهد بر صحت. این مثال نشانگر اینه که اون استعمال هم غلطه، چون نمیتونیم بگیم هر دو خانه هم مسلومن هم بالین، چون ارکر و این صفتین متضادتین هستن، تضاد بین اینها برقراره. عجله نکنن عزیزان. و ثامن عطف ما حقه تسنیت و اول جمع، عطف اون چیزی که حقش تسنیه و جمع، حقش اینه، عطف اینه، حتی قیاس اینه که مثنا بشه جمع بشه، نشده. نه و قول جحدر ابن مالک لیسان و لیسان، این مثل زیدان و زیدانه دیگه، یاد میشد لیسان اما شد چی؟ بله؟ لیسان و لیسان، باید با واو بیاد. لیسان و لیسان فی محل ونکی کلاهما ذو عشر و محکی، دو شیر در محل تنگی هستن که هر دوی آنها دارای شر و خشونتند. این دو شیر مراد شاعر کیه؟ بله؟ مراد شاعر خودشو شیره، یعنی خودشو داره در کنار شیر بیشه قرار میده، اون شیر درنده. میگه من و او اینجوریم، هر دومون مثل همین. خب شاهدم که روشن شد. و قول ابی نعاس جناب ابو علی ابی نعاس این گونه سروده است، اینو دقت کنید: اقمنا بها یوما و یوما و ثالثا و یوما له یوم الترحل خامس. اقامت کردیم، ظاهرا بعضی گفتن در قصر انوشیروان مراده، کاخ کسرا. حالا اقامت کردیم در اون مکان به حافی ها، در اون کاخ، روزی را و روزی را، یعنی روز دیگری را، و روز سومی را، و یوما و روزی را، یعنی روز چهارمی را، که برای این روز، روز کوچ کردن روز پنجم است. برای این روز، یعنی نسبت به این روز، روز پنجم است. شاهد در یومن و یومن است که یومن و یومن و ثالثن، اینجا اون و یومن له یوم الترحل خامس. نه حضر شما عرض بکنم که جمله دیگری اینجا گفتن، باید میشد مثلا ایام یا سما، بله محضر شما عرض، حتی کلش هم میتونیم در نظر بگیریم، عددش رو بیاریم مثلا بگیم کل این ایام به صورت جمع، اما مفرق آمده. به جایی که مثلا بگه اقمنا این تعداد روز، گفته از اقمنا یومن و یومن و یومن و یومن، با این جمله گفته از. خب اینجا حتما باید با چی بیاد؟ با چه عطفی؟ با عطف بیاد. جناب ابن هشام خب یه لطیفه هم اینجا برای شما میگن، قضیه ما و ما و نصف ما و نصفیه، نصف ما گر تا هم با ما شبیه ما جملگی صد میشویم، شبیه به اون هم درست گفتم یا نگفتم؟ خب این شاعر الان میخواد بگه ما چند روز اقامت کردیم، چند روز اقامت کردن، 8 روز، 4 روز، 5 روز دیگه چی؟ یه دونه دیگه بگید که تو امتحان ما بتونیم 4 گزینه رو. بله؟ نه دیگه 9 تا هیچ قائلی نداره. حالا 5 که آقایون گفتن قائل داره، 8 که گفتن قائل داره، 7 قائل داره. حد خیلی راحت در میاد. بله ریاضی ما ضعیفه. خب البته جناب ابنش هم بیانشون این حالا خیلی مهم نیست ما بگیم دیگران چی میگن در مورد این شعر، حالا شاعر چی میخواسته بگه خیلی مهم نیست، از جهت فهم بیان مهمه ها که حالا این اسلوب چه معنایی رو میخواد انتقال کنه، این نکته مهمیه. دقت بفرمایید عزیزان، جناب ابن هشام میفرماید بیان این شعر اینه که اون متکلمینی که اینا متکلم بودن، علمای علم کلام بودن، در اونجا جمع شده بودن، 8 روز اقامت کردن. چون در ابتدا 3 روز رو میگه دیگه، میگه اقمنا یومن و یومن و ثالثا، بعد میگه و یومن، یه روز چهارمی که لهو نسبت به این روز چهارم یوم الترحال خامس. اگر ما نسبت به این روز چهارم بسنجیم، روز کوچ کردن ما میشه روز پنجم، یعنی از روز چهارم 5 روز موندیم، 3 روز هم که اول بود مجموعا میشود 8 روز دیگه. اقمنا یومن و یومن و ثالثن و یومن، یه روز چهارمی که لهو نسبت به این روز چهارم یوم ترحال خامس، روز کوچ کردن ما چی بود؟ روز پنجم. ازایشون میگه به خاطر یک نوع پیچیدگی معنوی که داره این شعر، اهل ادب که به یکدیگر میرسیدن در مورد این شعر از یکدیگر سوال میکردن، مثلا ما و ما میگن سوال میکردن که کم اقامو، اوائلی که مثلا این شعر انگار مطرح شده بود این شعر رو نقل میکرد میخون عدیب، بعد سوال میکرد به عنوان یک معما مثلا که چند روز اقامت کردن اینا، بعد حالا یکی جواب میداده مثلا 8 روز، یکی 7 روز، یکی 5 روز. حالا 7 روزش من سریع عرض میکنم ساده است. ببینید میگه و یومن لهو یوم ترحل خامس، روز کوچ کردن پنجمیه، در حالی که ما ایام اقامت رو میخواییم بسنجیم، روز پنجمش که روز ترحله، پس میشود 4 روز، یعنی از روز چهارم 4 روز موندن، 3 روزم قبل میشه چند روز؟ 7 روز. حالا احتمال داشت نداشت؟ حالا بعد اینو مثلا باز جواب دادن دیگه، گفتن اقامت به بلبعضه یست بق، خب روز پنجم که اینا کوچ کردن، بعضیشو بودن که کوچ کردن دیگه، تو اون روز کوچ کردن معناش اینه که بودن که کوچ کردن، و اقامت رو تو عرف میگن همین مقدار که یک مقدار از زمان باشی صدق میکنه، معنا نیاز نیست که شما تمام اون روز رو مثلا در اونجا اقامت بگذینید، مثلا بعد قد بفرمان دوستان بعد از ظهر امروز باشی فردا حرکت کنی، میگن 2 روز بودی دیگه، هم تو عرف میگن اینجوری، برای 5 روز هم بیانه دارن، خیلی اهمیت نداره. دقت کنن دوستان، حتی حالا فکر کنن روش دوستان، از این جهت که بتونن معنا رو از عبارت بکشن بیرون، چطور 5 روز میشه این بد نیست بلکه خوبه. نسبت به این حکم، حالا عبارت رو بخونم، و هذا البيت يتساءل عن، این بیت يتساءل عنه اهل الادب، یتساءل باب مفاعل است، یعنی اهل ادب از هم دیگه سوال میکردن در مورد این بیت، فیقولون کم اقامو، به این شعر که میرسیدن برای بعضی مبهم بود، یکی که مبهم بود ازش میرفت سراغ کسی دیگه میگفت اونا چند روز موندن اینجا، ولی جواب و ثمانیه، من ابن هشام جواب میدم، خیلی نباید نگران بود، لأن یوما الاخیره، به خاطر این که روز محضر شما عرض بکنم که روزی که این چنین صفت دارد اخیره است، راب اون روزی که این چنین صفت دارد اخیره است، چهارمین روزی است که و قد وصف به ان یوم الترحل خامس له، وصف شده این روز به این که روز کوچ کردن نسبت به این روز پنجمیه. خب پس 5 روز بوده است، 3 روزم اول میشه چی؟ 8 روز دیگه. و حین اذن فیکون یوم الترحل هو الثامن بالنسبه الى اول یوم، نسبت به روز اول میشه روز کوچ کردن روز 8. نسبت به اختصاص 8 ادهی خواستن اشکال بکنن، محشین هم دارن، حاشیه امیر داره، دستوقی داره، اشکال کردن، گفتن ما در زبان عرب اقمنا یومن فیومن داریم، اقمنا یومن فیومن، و حالا نمیدونم این بزرگواران به وضوح واگذار کردن که رها کردن یا چه بوده است، دیگه نمیشه چیزی گفت از نبود که انسان نمیتونه به چیزی برسه، ولی پاسخ به این اشکال خیلی روشنه. پاسخش چیه؟ احسنتم، پاسخ خیلی روشنه. گفتیم مفرداتی به هم عطف بشن که حقشون مثنا و جمع شدنه. این همون نکته ایست که در اسادس هم من گفتم نسبت به خیلی از احکام باید توجه کرد، اون معنای مراد باید توجه بشه، نسبت به اون معنای مراد واو اختصاص داره، ولی گاهی ممکنه معنا تغییر بکنه، ساختارم واحد باشه، الفاظم واحد باشه، بتونی حرف عطف دیگر بیاریم. خب یه وقت از شما میخواد بگید من دو روز اقامت کردم، هیچ گونه ترتیبی و تعقیبی رو دلالت ندید، نه دلالت نداشته باشه عبارت. خب اینجا نمیتونید به لحظه عطف بیارید، باید چیکار کنید؟ به لفظ واحد مثنا بیارید. حقش اینه که مثنا بیاد، حقش اینه که مثنا بیاد. اما اگر خواستید علاوه بر این کلی و جامعی که هر دو مصداق حکم برشون باره، معنای دیگر رو هم افهام کنید، ترتیب رو افهام کنید. نمیخواید بگید دو تا زید اومده، میخواید بگید دو تا زید آمده است و به ترتیب آمدن، و اگر مثنا بیارید که ترتیب فهمیده نمیشه. لذا حق چنین افتراقی جمع و تثنیه نیست، چون حقش نیست میتونه با عاطفه‌های دیگه هم بیاد. میگه جا زیدون فزیدون، جا زیدون فزیدون که حقش تثنیه نیست، مثنا نیست، چون مثنا معنای جا زیدون فزیدون رو میفهمانه یا نه؟ بله میفهمانه، پرویشن میفهمانه، نمیفهمانه، میفهمانه که هر دو آمدن، اما نمیفهمانه که به ترتیب آمدن، در حالی که متکلم قصد افهام ترتیب داره در اینجا. خب اونجا همین اقمنا یومن فیومن میخواد ترتیب رو دلالت کنه، تعقیب رو دلالت کنه، یعنی دو روزی رو اقامت کردم که بینش فاصله نبود. اینجور نبود که من یک روز بمانم برم باز یک روز دیگه بیام. اگر شنبه با سه شنبه مانده باشم صفر میکنه که دو روز ماندم یا نه؟ بله صفر میکنه. بذار میتونم بگم اقمنا یا اقمتو یومین، اما اگر شنبه و یک شنبه مانده باشم، اینجا هم صدق میکند که دو روز مانده ام. اگر همین رو متکلم بخواد بگه باید به صیغه مثنا بگه، عطف بخواد بیاره حتما باید با واو بیاره. اما اگر خواست بگه دو روز مانده ام که این دو روز به ترتیب بوده، یک شنبه یا پس از شنبه ای بوده به ترتیب بوده، این رو اصلا نمیتوانه به صورت مثنا بیاره، حقش مثنا نیست، نمیتوانه به صورت مثنا بیاره، باید با حرف عطف غیر واوی این معنا رو افهام بکنه. لذا خیلی روشنه که این اشکال وارد نیست. حالا دقت کنید دستفقی جزء دوم صفحه 19، امیر جزء دوم صفحه 32، ببینید چیزی از اونجا در میاد یا نمیاد. حالا به فرمان دوستان آقای میر علایی شما این دار بیتابید توی یعنی چی میتونه باشه؟ میتونه
مرد خوشحال بودن و راه رفتن میتونه با هم باشه، دو تا مرد باشن با باب هم دو تا صفت، یعنی وجلنگی باشه که دو صفت با باب از کرده باشه، اما مثلا چی باشن صفت هم مثلا سوال کنه مثلا ماشی نفر هم باشن. اینا رو ما میتونیم بگیم آیا ممکنه از این ساختار با باب هر دو چیشی که ممکنه هر دو تا برای هر دو تاشون هم باشه؟
هر دو برای هر دو بشه، بعد هر دو مثنا بیاد دیگه. نه دیگه جایز نیست. من توضیح دادم لاول عراجه. نه دیگه جایز نیست. جا رجلان لاحکین بسخواهی میخوام راکبان و محضر شما عرض بکنم که زاهکان مثلا. این درسته. اما اگر یک صفت مال یکی باشه یک صفت مال دیگری، اونجا باید مفرق بیاد. و تاسع بفرمایید مثلا. شما اگر اون سال قبلی تونم مرتبط را خیلی طول نمیکشه میتونید بفرمید. نه دیگه وقتی میگیم شاذه یعنی وجوبی است.
همین
آنچه حقش مثنا آوردنه بخواهد مفرق بیاد باید با واو عطف بشه. چی جایزه؟ خب اینا توضیح دارم آی صادقی، عرض کردم که مراد از حق در اینجا اصل است، مراد از اصل کثرت استعمال است و مراد از کثرت استعمال، کثرت استعمال قیاس سازه و لذا خلافش میشه شاز. لذا جایز نیست شما اینجوری استعمال کنید. حالا اگر استعمال کردی خلاف قیاس استعمال کردی، از عرض کردم این خلاف قیاس، خلاف یعنی مخل به فصاحت هم نیست، بلذا در متون فصیح هم قابل استعماله ولو خلاف قیاسه، حتی در قرآن هم ممکنه باشه، حتی نیست ولی ممکن است باشه، در یک شعر فصیح عرب ممکنه باشه. نت میفرمایید مخل به فصاحت نیست، توضیح دادیم در جای خودش. و تاسع عطف ما لا یستغنا عن، عطف ما لا یستغنا عن. نهمین، اینا رو دوستان اگر بالاخره باز برای بعضی از دوستان، چون من اینا رو در سویتی دوستانی که تشریف داشتن معطل می‌شدیم، دوستانی که بودن خاطرشون هست، همین رو ما چندین بار شاید اونجا باز کردیم که مخل به فصاحت چه شاذی است. شاذ در استعمال داریم، شاذ در قیاس داریم. محضر شما عرض بکنم که مخل به فصاحت به معنای دقیق کلمه، یعنی اگر این استعمالش فصیح نیست که در قرآن هم نمیتونه استعمال بشه، این چنین چیزیه که در قرآن جایز الاستعمال نیست. اینا اگر باز برای بعضی از دوستان ابهام داره، ما در اون وقت هایی که هستیم خدمت دوستان خوب وقت گذاشتیم برای همین موارد دیگه که اگر دوستان ابهامی دارن بتونیم حلش بکنیم. و تاسع عطف ما لا یستغنا عن. نهمین حکمی که ایشون و اختصاصی که بیان میفرمایند که در سویتی هم این اختصاص رو خوندی، عطف ما لا یستغنا عن، این باید با واو باشه، یعنی معطوفی که از او بی نیاز نیستیم، معطوفی که اصلا باید بیاد، عطفش اختصاص به واو داره. توضیحش هم روشنه، اگر معنای عامل، معنای کلام، معنای مراد در عبارت به گونه ای باشد که به وسیله لفظ واحد معطوف علی تمام نشه، از لحاظ معنوی، از جهت معنوی ما نیاز داشته باشیم به یک معطوف، یعنی مطلب از اموری باشد که حداقل نیاز به دو طرف داره، دو امر داره، این چنین جایی اون دو طرف و دو امر فقط به وسیله بله واو عطف می شود. مثل چه افعالی؟ بله، افعال دال بر اشتراک، اختتم زیدون و امرون، یا کلمه بین جای استعمال بشه، بینونت، حداقل بین چند طرفه؟ بین دو طرف. مثلا میگیم جلست و بین زیدن و امرن، امتنی میگیم جلست و بین زیدن فامرن، لان البینیه لا تو اقل الا بین شیئین، بینونت که فرضش اگر در مثلا طرف واحد بخواد فرض بشود امکان پذیر نیست. خب این مطلب روشنه، چند نکته دقت بفرمایید عزیزان. اولا جناب ابن هشام میفرماید این اختصاص به واو، اینکه این حکم اختصاص داره به واو، از قوی ترین ادله است برای اینکه واو مفید ترتیب نیست. ما قبلا نگفتیم واو مفید ترتیب نیست؟ از اقوا دلیل هایی که میتونیم برای عدم دلالت واو بر ترتیب بیاریم همین حکمه، چون در این موارد تحقق فعل تصور بله ندارد مگر اجتماعا و مصاحبتا، ترتیب در اینا معنا نداره. این مورد رو هم من دیدم بعضی از بزرگواران و حواشی اشکال کردند، پاسخ ندادند. حالا باز حقیقتا نمیتونیم بگیم اینا مرادشون بوده نبوده، باز به وضوح واگذار کردن نکردن، چه عرض کنیم. این عبارت اینه، بهشون اشکال کردن گفتن و فیه ان القائل بانها موضوعه للترتيب، اونی که میگه وضع برای ترتیب شده است، له ان یقول انها تفید الترتیب یا انها تفید الترتیب ما لم تقم قرینتون علی خلافه کما هنا. خب اینایی که شما دارید میگه ترتیب ندارد، اشکال نمیدونم به ذهن دوستان رسید و نرسید. شما میگید ما از این میخواییم به اون شرط برسیم که ترتیب رو دلالت نمی کنه، یعنی به اون معنای واو برسیم. خب در این موارد ما قرینه داریم که دلالت بر ترتیب نمی کنه. اشتراک در اختصمه قرینه است، نیاز به طرفین در بینونه قرینه است. چطور شما میفرمایید که در اینجا از اقوا ادله این که واو داله بر ترتیب نیست همین موارده، همین حکمه؟ اشکال وارد یا وارد نیست؟ بله قوی هم به ذهن میاد آقای سعیدی، درسته؟ این اشکال باز وارد نیست، این اشکال وارد نیست. ابن هشام اینقدر ضعیف نیست که دیگه به این نکات پیش پا افتاده دقت نداشته باشه. این دلیل بر اشکال ما نیست، دلیل بر اشکال ما اینه که جواب داریم براش. خب خیلی روشنه که ایشون نمیخواد بگه چون این مثال داله بر ترتیب نیست پس باب داله بر ترتیب نیست. خیلی روشنه ایشون نمیخواد اینو بگه. ببینید ایشون چی میخواد بگه. ابن هشام نمیگه در این موارد واو برای ترتیب نیست پس وضع برای ترتیب نشونه، از مثال میخواد به وضع برسه. ابن هشام داره از عنصر اختصاص استفاده میکنه، یعنی دقت کنم به بیان، یعنی در جایی که ما محتاج به عدم ترتیب هستیم، یعنی باید عبارت را به گونه ای بیان و افهام کنیم که ترتیب از او فهمیده نشود، در چنین ساختاری استعمالش اختصاص به واو داره. خب چرا اختصاص به واو داره؟ واو چه خصوصیتی داره که این اختصاص براش ثابت شده؟ ایشون میگه ما از این اختصاص واو برای استعمال در چنین موردی میفهمیم که واو یه خصوصیتی داره که فا نداره. اون خصوصیت عدم ترتیبه دیگه، وافا ترتیب داره، فامه ترتیب داره، واو نداره. دقت کردن دوستان؟ ایشون از عنصر اختصاص داره استفاده میکنه، میگه مواردی که باید افهام معنویش به گونه‌ای باشد که ترتیب درش وجود نداشته باشه، تو این موارد فقط میتونیم واو استفاده کنیم، فقط میتوانیم واو استفاده کنیم، فا نمیتونیم، ثم نمیتوانیم. معلوم میشه واو علل اطلاق یعنی خودش باشه و خود ترتیب و دلالت نداره دیگه، که فقط میتونیم واو در اینجا استعمال کنیم. چرا که اگر فا استعمال کنیم یا ثم، ظهور اولیه‌شون ترتیب اینها، این بیان دلالت داره و اشکالی که آقایون کردن به این بیان وارد نیست. این از نقطه اول و اشکالی که در ذیل این نکته بود. نکته دوم، نکته دوم این که بعضی ها خواستن بگن، شاید بازی اشکال در ذهن دوستان اومده یا نیومده، آیا این حکم اختصاص به واو داره یا حرف عطف دیگری هم داریم؟ بله؟ مگه نخوندید ام متصله را؟ بله؟ ام متصله که جمهور آقایان او را عاطفه می دانند، به خلاف ام منقطعه که جمهور آقایان آن را عاطفه نمی دانند. خب ام متصله عاطفه است طبق رأی جمهور، عاطفه است. خب ام متصله چی رو به چی عطف می کنه؟ عطف مالا یا استغنا عن میکنه یا نمیکنه؟ عن متصله یا مسبوق به همزه تسویه بود یا مسبوق به همزه تعیین. که هر دو به گونه اصلا چرا بهش میگفتیم متصل؟ چون یکی از دیگری بی نیاز نبود. اولی که میومد دومی هم باید میومد تا معناش تمام بشه. حتی ما لا یستغنا عنه اونجا. اذا بعضیا گفتن این اختصاص درست نیست چون اما متصل هم همین کاره. البته باز اینو پاسخ دادند. گفتن درسته که در ظاهر ام استعمال شده اما در حقیقت ما در این موارد استعمال واو رو داریم. مثلا به اعتبار اصلش سواء علی اقام زید ام قعده، یعنی سواء علی قیام زید و قعوده. چون به تعویل واو میتوانه بره ام در حقیقت مثلا در اینجا به نظر به اصلش به تعبیر جناب سبان و حالا این وقت خیلی مهم نیست شما استثناء بگیرید یا به عنوان اصل در نظر بگیرید اون خیلی مهم نیست. من یه نکته دیگه عرض کنم، البته بعد از عبارت دوستان یادآوری میفرمان اگه فراموش کردیم. دقت کنن دوستان عبارت رو حجم میشه درسته. و تاسع عطف ما لا یستغنا عنه، عطف اون چیزی که لا یقع الاستغنا عن، بی نیازی از اون حاصل نیست. که اختصم زیدان و عمرون و اشترک زیدان و عمرون، دیگه من توضیح نمیدم اینا خیلی روشنه. و منها قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان الذنب خیر من العجب ما خل الله. محضر شما عرض بکنم که بین عبده المؤمن و بین ذنب عبدا، اگر گناه بهتر از عجب نبود، نسخه وسائل و شیعه تعبیر دیگری داره، حالا ما همین رو ترجمه کنیم. اگر گناه بهتر از عجب نبود، هرگز خدا بین عبد مؤمنش و بین گناه راه باز نمی گذاشت. این در محضر شما عرض بکنم مذمت عجبه، خیلی بد عجب. اینم ما خل الله بخونید ها، این خلا خلای استثنائی نیست، اینم به ذهنشون دوستان نیاد. خب شاهد در چیه؟ بین عبده المؤمن و بین ذنب عبدا، که اونجا با واو عطف شده و هادا من اقوال ادله علا عدم افادتها الترتیب. این هادا نه این که این مثال ها، این اختصاص، این اختصاص دلالت داره، خیلی هم قویه این دلالت و حق با ایشونه. و تشارک ها فی هادا الحکم عمل متصله، مشارکت میکنه در این حکم عمل متصله. این رو فی نهر سبا اون علی اقامت امقه اتم فا انها آسفتون مالا یستغنان. این محضر شما عرض میکنم که ام عطف میکند مالا یستغنا ان را، مای موصوله مالا یستغنا مفعولون به عاطفتونه. من یک دو نکته عرض کنم. اولا تو مثالی که از قول حضرت نقل شد بین تکرار شده، تکرار بین که این موارد عمومتا جایز مشکلی نداره، از باب تأکید استقلال نداره که ما بخوایم برای بعدش باز یک بینونتی بخوایم بسازیم. این یه نکته، فرصت گذشته است، من یه نکته دیگر فقط سریع عرض می کنم. آیا این مثال غلط یا درسته؟ جلس رو بین علماء فرض و حال گفتیم اختصاص دارد به واو دیگه، این غلط یا درسته؟ بله؟ این درسته. ببین در بینونت مثلا اون طرفینی که یا اکرامی که برای دین تحقق معنوی دین ما نیاز داریم، ممکنه به عکس باشه، ممکنه به لفظ واحد باشه، مثنا باشه، جمع باشه. اگر به عکس باشه باید واو بیاد، دقت میکنید؟ اما ممکنه به لفظ واحد باشه، به لفظ واحد باشه. لذا در اینجا اون اعترافی که برای تحقق مفهوم بینونت ما بهش نیاز داریم، این افراد است که علما دلالت در اون افراد میکنه. به همین به همین از زهاد. لذا معنای جلس و بین علماء از زهاد چیه؟ یعنی من بین آقایان علما تعدادی هم دیگه بینونت پیدا میکنه نشستم، بعدش رفتم بین کیا نشستم؟ یعنی دو تا جلوس رو داره بیان میکنه، جلس میکنید؟
دو تا جلوس فهمیده میشه از این عبارت. اما اگر همینجا جلس و بین العلماء و زهاد بود این هم درسته، اما معناش چی بود؟ معناش اینه که ما هر کدام از دو جمع را یک طرف بینونت گرفتیم، درسته؟ من نشستم بین علماء و زهاد، یعنی دسته ای بودن که در این دسته هم علماء بودن هم زهاد بودن فرزند، من بین اینها نشستم که یک جلوس را صدر میکنه. از آن دقت بکنم اما مثل اینجوری نباشه که همجا کلمه بین میدن برش بکنن هزم باید باب باشه، نه؟ میتونه فا هم باشه اما باز در معنای خودش. عرض کردیم این احکامی که داریم مطرح میکنیم میگیم اختصاص به واو داره با توجه معنای خودش، همین امروز این سومین مورده که عرض کردیم در جایی که میگیم واو باید باشه چون معنا تغییر میکنه چی قرار میدیم؟ غیر واو قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.